بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی محمد بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولله غیب السماوات والارض و ما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. منظر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه نحل است. آیه که تلاوت شد آیه 77 و آیات بعد از آن خواهد بود ان شاء الله. در گفتگوی دیشب به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان دو مثال مطرح فرمود. مفسران پاری معتقدند این دو مثال در خصوص خود حضرت باری تعالی است و جمعی معتقدند این دو مثال مثال مؤمن و کافر است. شاید بتوان جمع بین این دو معنا نمود، یعنی بگوییم هر دو رو در بر میگیرد و مانعیتی ندارد. خداوند اون ذات مقدسی است که ينفق و انفاق در مجموعه وجود دارد. بل یداه مبسوطتان، دست او در وجود باز است. ينفق و کیف یشاء، خود صفت انفاق به خداوند اسناد داده شده است در قرآن. مؤمن نیز همین حالت را دارد. مؤمن آزاد است، مملوک نیست. اصالتا خداوند سبحان اصل حریت و آزادی را در نهاد انسان قرار داده است و اون ایمان است که آدمی رو از اسارت ها به در می آورد، از تعلقات نابجا و پایبست ها برون می کشد. خود ایمان حریت می بخشد به انسان، اصالت آزادی رو به انسان باز می گرداند، آدمی رو از هر چه جز اوست آزاد می کند. در مثال بعدی نیز همین رو مطرح فرمود، باز با خصوصیات دیگری که اونها که خداوند سبحان یعمر بالعدل و ترسیم کننده صراط مستقیم، فرقی نمی کند یا اون که مؤمن یعمر بالعدل و نشان دهنده صراط مستقیم خواهد بود. اینو عرض کردم از باب این که از جهت تفسیری روشن باشد که هر دو بحث وجود دارد بین مفسرین که می توانیم جمع بین هر دو داشته باشیم. در کل اگر صفت خدا باشد یا صفت اهل ایمان که تخلق و به اخلاق الله و اخلاق و آداب الهی مؤمنین متصفند، صفت انفاق و عدل در میان جمیع اوصاف بیرون کشیده شد. این نه نکته است که قرآن بگوید، بلکه از دیرباز در بین انسانها دو صفت سرآمد صفات و کمالات اخلاقی بوده است. یک صفت داد و عدل، دوم صفت دهش و بخشندگی. همان گونه که حکیم طوس میگوید فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتیم نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. این داد و دهش صفتی است که خداوند سبحان خود دارد. ان الله لیس بالظلام للعبید، خداوند سبحان سر سوزنی ظلم رو نمیپذیرد و در وجود برای اون جایگاهی قائل نشده است. علی اعلی انفاق کلیه دارد، لله خزائن السماوات و الارض، که در اختیار انسانها این خزائن را قرار داده است. او خود منفق و عادل است، به انسانهای مؤمن دو نیز میخواند به انفاق و عدل. و لله غیب السماوات و الارض، از آن خداست غیب آسمانها و زمین. کلمه غیب در قرآن در قبال شهادت یا حضور است. عالم الغیب و شهاده از اسماء حضرت باری تعالی است. او عالم است به غیب و شهادت. کلمه شهادت به معنای حضور، به معنای وضوح، و کلمه غیب به معنای نهانی است در قبال عیان و آشکار. البته امر غیب به طور کلی یا امر نسبی است، گاه ممکن است مسئله برای جمعی غیب باشد و برای دیگری آشکار باشد. ما یک غیب مطلق داریم و یک غیب نسبی داریم. غیب مطلق آن است که آشکار نمی‌گردد هیچگاه، غیر نسبی آن است که ممکن است زمانی نهان باشد و دیگر زمانی عیان گردد. نسبت به حضرت باری تعالی و خداوند سبحان به لحاظ این که علم حق در ذات الهی است، خداوند سبحان علم او در ذات اوست، لذا مسئله غیب و نهان و عیان وجود ندارد. اما نسبت ما انسان ها و دیگر موجودات، ملائکه الله، انبیا، اولیاء، بزرگان، همه به لحاظ این که علم اینها در ذات اینها نیست، محدودیت دارد، لذا گاه نسبت مسائل بر دارد، علم گاه ندارد. پس طبعا حفظت شیئا و قاب عنک اشیاء، پاره از مسائل میدانند و پاره از مسائل برای اینها غیب است و آشکار نمیگردد. اونگاه خداوند سبحان عالم الغیب، او عالم غیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کس رو بر این غیب آگاه نمی کند، الا لمن ارتضا من رسله، الا اون کسانی را که از انبیا و رسولان و اولیاء خیش می پسندد، اونگاه از خزانه غیب خیش به دیشان می آموزد. بنابراین جمع بین این دو باشد. اگر فرمود لله غیب السماوات و الارض، و از سوی دیگر می بینیم گاه مصادیقی وجود دارد در زندگی بزرگان دینی، چه در قرآن چه در غیر قرآن، که آگاهی به شناخت اینها رو به غیب می رساند. اون حدیث معروف رو آیان عزیزان شنیده اید که نبی مکرم در مسجد در حال سخن گفتن بودن، سید الموحدین مولا المتقین استماع سخنان نبی مکرم می فرمود، بازگشت اومد وارد خانه شد، هنگامی که رسید درون خانه سیده نساء العالمین فاطمه مرضیه دست و بلند کرد، فرمود یا علیو، به خدا قسم اگر الان بخواهم خبر می کنم به تو از امر علم دیروز، امروز فردا سونبو کرد، به تو خبر خواهم داد، به علم ما کان ما یکون ما هو کائن. امیر المومنین ایستاد، نگاهی کرد، بازگشت به مسجد، وارد مسجد شد، پیغمبر تا که امیر رو دید فرمود یا علیو، به خدا قسم اون چه دخترم فاطمه گفته است درست گفته است، اگر بخواهد چنین می کنم. اون کسی که این علم دارد با لله غیب السماوات والارض تعارض ندارد، خیر. فلا یظهر علی غیبه احدا الا لمن ارتضا، خداوند سبحان از خزانه علم غیب خیش به هر آن کس که بخواهد آموزش میدهد. غیب از آن خداوند سبحان است، مانند ملک از آن خداوند سبحان است، توت الملک من تشاء، به هر که بخواهد ملک را میدهد و از هر که بخواهد انتزاع ملک میکند. پس برابر این شبهی نباشد در این باب. نهایت بحث این است، اون غیب کلی که هیچگاه آشکار نمیشود خود ذات خداوند سبحان است، اون غیبی که هیچگاه عیانی ندارد برای انسان ها حضرت حق است، و بقیه غیب ها غیب نسبی است، یعنی اینها امروز نهان است و امروز نهان فردا عیان. این آیه شریف نکته ظریفی رو میفرماید، فرمود ولله غیب السماوات والارض، مجموعه اون غیبی که در آسمان و زمین است از آن خداوند سبحان است، و ما امر الساعه، نیست مسئله قیامت الا به مثابه پلکی را برهم زدن، کلم هل بسر لمح البصر، پلک را نهادن و برداشتن، و مسئله قیامت مانند پلک برهم زدن است. ارتباط اون غیب السماوات والارض با ساعت مشخص است. اون غیبی که خداوند در مجموعه آسمان و زمین نهاده است، یکی از مصادیق بارز اون خود قیامت است. یعنی غیب السماوات والارض، این آسمان و زمین که ما میبینیم، مجموعه آسمان و زمین و مجموعه اون چه در این وجود است، از انسان گرفته و غیر انسان، یه نهانی ها دارد، یه عیانی دارد، یه صورتی دارد. چرخ با این اختران بست خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. البته این نه به معنای اثبات نظریه مثل افلاطون خواهد بود، که اون اشکالات دارد، شش اشکال در حکمت بر مسئله مثل افلاطون وارد کردن، که موقعیت اون نیست که بخواهم بازگو کنم اون بحث رو. اما همین مقدار چرخ با این اختران دست که خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. ما یه صورتی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما یه ظواهری را از زندگی میبینیم، خدا میداند، یه ظواهری را از ایمان میبینیم، یه ظواهری را از عدل میشناسیم، یه ظواهری را از جود میفهمیم، یه ظواهری را از شجاعت میفهمیم. اون حقیقت حق این امور برای ما غیب است، برای ما آشکار نیست. نه برای جمیع انسان ها غیب باشد، برای پاره از انسان ها در همین دنیا به ظهور میرسد. اون شخصیت بزرگواری که امروز سر در تیره نه تراب نهاده است، اگر فرموده است لو کش فلقه تا مزدد تو یقینا، به خدا سوگند اگر پرده های قیامت برداشته شود بر یقین و علم پسر ابی طالب سر سوزن افسوده نمیگردد. چرا؟ چون رسیده است به اون مقام نهان مجموعه وجود. هنگامی که می نگرد تمام حقیقت کلیه اشیاء عالم رو آگاه است و بصیر است. او مانند ما نیست که لقد کنت فی قفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، که فردای مرگ به تک تک ما میگویند در لحظه مرگ امروز پرده از چشم تو برداشته شد، از قفلت برون میآیی و میبینی الناس نیامون اذا ماتو انسبهو، مردم خسبیدند هنگامی که میمیرند از خواب برمیخیزند، اونگاه میفهمند چه خبر است. مجموعه آسمان و زمین غیب دارد. این غیب آسمان و زمین رو عده آشنا میشن، اونگاه ارتباطات این غیب رو به دست میآورند. میدانند بین اون ستاره دور و این ستاره نزدیک چه خبر است. میدانند بین این شیء زمینی و آسمانی چه ارتباطی وجود دارد. اینها آگاه میگردند به پاره از رموز و اونگاه در قرآن کریم میبینیم که ایکم یعتینی به عرشه، کدام میتواند عرش ملکه سبا را برای من بیاورد؟ اون دارنده علم و قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که گوشه از کتاب غیب الهی میداند میگوید جناب سلیمان من تخت رو برای تو میآورم قبل از اون که تو پلک چشمت رو به هم بزنی. این چیست؟ این کسی که غیب آسمان و زمین میداند، این کسی که به رموز این کار آشناست و میداند سلیمان چشمش به هم بزند تا داشتاد فرسنگ اون طرف تر تخت رو مقابل سلیمان فلم ما را آها مستقرن بمیند مقابل خودش قرار دارند. این کسیش که غیب میداند. پس مسئله غیب این چنین است، لله غیب السماوات والارض، اسرار نهانی به این غیب ها در مجموعه وجود در نزد خدا هست و خداوند سبحان اگر کسی در این وادی بیاید شنه از او به او میشکاند و ذوق میکند این مسئله را. به لحاظ ارتباط این که در مسئله قیامت شکوفا می شود و باز می شود این نهانی ها، فرمود به ما امر ساعت الا کلم البصر، و نیست مسئله ساعت و قیامتی که آشکار می کند این غیب را مگر به مسابه پلک و چشم رو به هم زدن. اوه و اقرب، اگر خداوند سبحان می گوید مسئله قیامت به مقدار پلک به هم زدن زمان می برد، نه از باب این که واقعا برای خدا این مقدار زمان می برد، از باب این که می خواهد با کودک صحبت کند و چون که با کودک سر و کار است فقط از زبان کودکی باید گشاد، چون بخاطر حق ما هستیم به زبانی می گوید که برای ما کمترین کار برای انسان اینه که پلکش رو هم بزند باز کند، از باب این که خداوند می خواهد مسئله رو تقلیل کند در ذهن ما و شما، اونگاه می فهمد کلم هلبسر، وقتی که می خواهد به خود نسبت دهد اوه و اقرب، نه از این هم برای خداوند سبحان زمان کمتری می دهد و به امر خداوند و باری تعالی نزدیکتر از این کار. ان الله علی کل شیء قدیر، سر مطلب آن است که خداوند سبحان بر هر شیء قدیر و توانمند و قدرتمند است. از این سیاق‌های شریف ان الله علی کل شیء قدیر یه نکته رو نیز استفاده کردن مفسرین، و این است که قدرت خداوند سبحان وقتی فرمود علی کل شیء، این کلمه علی کل شیء عمومیت دارد، نه صغیری رو خارج کرد نه کبیری را، شامل تمام امور یکسان می شود. برای ماست که بر پاره از مسائل قدرت ما آسان است و بر پاره از مسائل قدرت ما مشکل است، اما ان الله علی کل شیء قدیر فرقی ندارد. خداوند سبحان تمام امور براش یه قدرت میخواهد. برای هست باری تعالی تنفیذ امر او در مسئله اجراء قدرت هیچ فرقی بین صغیر و کبیر عالم و کوچک و بزرگ اشیاء عالم ندارد. فرمود ان الله علی کل شیء قدیر. خب این تتمه بحث دیشب بود و آیه بعدی بود که محضر و بارک عزیزان بساند این مطلب را، و از این فراز و آیه 78 هست باری تعالی باز وارد میدان اون میگردد که شمه از نعم خودش رو به انسانها مطرح کند. اولین نعمتی که مطرح میشود نعمتی بسیار عظیم که انسانیت انسان رو این نعمت تشکیل میدهد. فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند سبحان شما رو خارج کرد از بطن و شکم مادرانتون و حال این که لا تعلمون شیئا، نمیدانستید هیچ چیز را. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اونگاه به شما بخشید قرار داد برای شما چشم گوش و افئده. این آیه شریفه که خداوند سبحان مطرح می کند، عرض کردم در باب ردیف ذکر نعمت هایی که برای انسان مطرح می کند، اون نعمت رئیسه و اولی که در اینجا مطرح می گردد نعمت دانش و نعمت علم است که حضرت باری تعالی به انسان ارزانی نموده است. بازی به این شیوه بیان فرمود، هنگامی که خدا شما را از بطن مادرتون برون می آورد شما چیزی نمی دانید، لا تعلمون شیئا. علمای علم النفس یا روانشناسان به اصطلاح امروز
اینها معتقدند که لوح ضمیر آدمی ابتدا و تولد خالی است، تاچه در او نقش گردد، تاچه چیز بر این لوح سفید منقوش گردد و شخصیت آدمی رو از ابتدا قدم به قدم بسازد با اون چه بر این لوح نقش می‌بندد. ظاهر امر آن است که آدمی دارای دو گونه علم است. ما انسان‌ها یک علوم به اصطلاح حضوری داریم، یک علوم حصولی داریم. یک دانش هاست، یک مطالب و دانستنی هاست که اینها در ذات و در وجود انسان قرار دارد. به اینها میگن علوم حضوری، اینها حاضر است برای ما. یک دانش هاست که نه، اینها رو تحصیلش کنیم، اینها علوم حصولی است، برای انسان باید حاصل شود. هنگامی که نوزاد از بطن مادر برون می آید، یک چیزهایی را بالفطره می داند. خداوند سبحان یه چیزها در درون این انسان قرار داده است، همشون میدانند، شرقی و غربی، سیاه و سفید ندارد، همه میدانند. اما اون دانستنی هایی که نوزاد در درون خود بالفطره دارد، اینها هیچ کدام بالفعل نیست، یعنی تمام اینها مایه است. خداوند یه مایه ها به اصطلاح یه قوایی در درون انسان قرار میدهد که این قوا بالفطره در درون ماست، نیاز به یه محرک دارد، نیاز به یه انگیزه دارد که کم کم این فطریات درونی تبدیل به علومی گردد که برای ما حاضر است. به هر حال فرق بین شب و روز، فرق بین زدن، فرق بین متناقضه، کوچک بزرگ، فلان چیز بزرگتر است، فلان چیز کوچکتر است، اینها خودش دانش است، اینها یه اصولی است که یه کودک ما هم نیز میداند. فرق بین صغیر و کبیر را، فرق بین زدن را به اصطلاح منطقیون، یه سری از این گونه مسائل است که اینها به فطره در درون انسان وجود دارد، یه زمانی است که انسان میرسد بروز پیدا میکند، ولو اینکه آموزش هم نباشد، ولو اینکه انسان به اینجوری دانشی رو هم کسب نکند، اما اینها یه فطریاتی است که در وجود انسان خداوند سبحان نهاده است و شکوفایی خودش رو کم کم پیدا میکند. اما نسبت به علوم اکتسابی و نسبت به علوم حصولی که آدمی باید تحصیل کند، متأسفانه انسان خالی است. خداوند سبحان به این گونه آدمی رو قرار داده است که هنگامی که پا به دنیا می‌گذارد، جنین آدمی نوزاد انسان از دیگر حیوانات در این زمین عقب‌تر و ناتوان‌تر است. هنگامی که پاره از حیوانات اینها فرزند دنیا می‌آورند، این نوزاد اینها خیلی از مسائل را می‌داند، خیلی از شیوه های زندگی رو بلد است، دوست رو میشناسد، دشمن رو میشناسد، خیلی از اون حالات غریزی خاصی که دارد شیوه زندگی رو بهش تعلیم داده است، همون روزهای اول میداند. اما این نوزاد آدمی باید ماها بگذرد، باید سالها بعضا بگذرد که بتواند دوست رو بشناسد یا نشناسد، دشمن رو بشناسد یا ندارد، ضرر رو از نفس تشخیص بدهد یا ندهد. این فرق بین نوزاد انسان و دیگر حیوانات وجود دارد. اما خداوند سبحان به این شیوه فرمود: ما شما را از بطن مادر برون آوردیم و هذه که لا تعلمون شیئا، هیچ چیز نمیدانست. اونگاه خداوند افاضه علم کرد بر شما بشریت. به چه شیوه؟ به این شیوه که راه‌ها و کانال‌های علم و شناخت رو به شما باری تعالی هبه کرد، شما رو موهوم کرد به این خصوصیت، فرمود و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. اساسا خود بحث شناخت و معرفت یک قضیه بسیار بسیار اساسی است در زندگی انسان و مباحث گسترده‌ای دارد. الان در وادی نیستم، زمانی خدمت عزیزان بحث کردیم، به هر حال یه شناخت، خود معرفت و شناخت، اونی که حال به نوعی غربیان از اون به عنوان اپیستمولوژی یا شناخت شناسی مطرح می‌کنند، این خودش یه منابع شناخت دارد، یه موانع شناخت دارد، یه شرایط شناخت دارد که تمام اینها در قرآن به تمامه مطرح شده است و زمینه های گسترده اون بحث شده است و در لسان دوربار معصومین علیه السلام ذوات مقدسه محمد و آل محمد. فراوان مطالبی داریم که این خصوصیت تذکر داده می شود. در اینجا خداوند سبحان چون بحث شناخت و علم است، از ابزار شناخت چنین یاد کرد، فرمود قرار داده است برای شما سمع و ابصار را. از کانال هایی که انسان برای شناخت دارد، عمده کانال های شناخت انسان، بدیهی ترین و ابتدایی ترین کانال شناخت همون شناخت حسی است. یعنی بعد از اون شناخت فطری که در وجود انسان قرار دارد، حالا که اومدیم شناخت تحصیلی داشته باشیم و اکتسابی در بیرون، اولین کانالی که داریم حواس ماست. حواس آدمی رو تا 10 حس شماردم که در میان این 10 حس سرآمد اونها 5 حس است که اینها بیشتر شهرت دارند و در میان حواس خمسه ای که به تعبیر امیرالمؤمنین من فقط حسن فقط علما، هر کسی که یکی از حواسش تعطیل میشد یه علم ندارد. یعنی 5 تا حس 5 تا کانال علمی است. شما تا بویایی دقیقی نداشته باشید کجا قدرات زندگی را حس میکنید؟ کجا فساد بعض از اشیاء را حس میکنید؟ این شامل شماست که میتواند به شما یه علم دقیقی را انتقال کند و بفهمید وارد اتاق میشد سرکار خانم میده بوی گاز اومده از گاز منتشر شده، احساس خطر میکند، وظیفه را تشخیص میدهد. تا زمانی که شنوایی شما نباشد، بینایی شما نباشد، لامسه شما، اگر انسان لامسه نمیداشت، انسان دستش رو آتش میسوخت نمیفهمید چه خبر است. اونگاه ممکن بود از بوی کبابش بفهمد که گوشتی سوخته است مثلا. دیگه دست اگر حس نداشت، باید با شنوایی کارش میکردی، با بینایی کارش میکردی. این حس اگر فاقد نبودی، خیلی از مشکلات بدون بالا میآمد. این پنج حس رو علی اعلی به عنوان پنج کانال، به عنوان پنج طریق علمی برای انسان قرار داده است. الان نهای قضایه آن است که در بین این پنج حس، این دو حسی که در اینجا همیشه در قرآن به نمایندگی حواس خمس مطرح می‌گردد بیشترین نقش را دارند. جعل لکم السمع والابصار، شنوایی و بینایی رو خداوند سبحان به عنوان دو کانال دقیق علمی برای انسان مطرح می‌کند. دو کانالی که دستاوردها عمدتاً از این دو طریق برای انسان حاصل می‌گردد، شنوایی و بینایی. نهایت در اینجا دیدیم و در کل آیات قرآن می‌بینیم که خداوند سبحان همیشه مسئله شنوایی را مقدم می‌دارد بر بینایی. حالا علت این کار چیست؟ عوامل مختلفی دارد. یکی از عوامل آن است که اساساً حس شنوایی قبل از بینایی کار را شروع کرده است. هنگامی که این نوزاد و جنین درون بطن مادر است، بینایی به کار او نمی‌آید. حس بینایی ندارد، اصلا نمی‌تواند ببیند. اون فضایی نیست که چیز ببیند، اما شنوایی او کار می‌کند. این توصیه که در لسان دراربار امام صادق علیه السلام وجود دارد که مادران هنگامی که فرزند رو شیر میدهند تا میتوانند قسمت چپ بدن قرار بدهند، قسمت چپ بدن خودشون قرار بدهند، که این کودک صدای ضربان قلب مادر رو به عنوان منظمترین آهنگ و بهترین نوازش ها بشنود و لذتی برای این جنین در بطن مادر حاصل گردد. قوه شنوایی در ایام جنین بودن برای فرزند وجود دارد، در نهایت با شدت کمتری، با وضعیت کمتری، اما بصیر بودن و بینایی وجود ندارد. این زمانی است که نوزاد متولد میشه، آنگاه حس بینایی او کار خودش را آغاز میکند. لذا تقدم میدان و فعالیت با سامع است. علی اعلی ابتداعا سمع رو میگوید، آنگاه بصر رو میگوید. ثانیا اون که اساسا میدان کار شنوایی از میدان کار بینایی بسیار گسترده تر است. بینایی ما یه حسی است که به هر حال منحصر فقط به مبصرات ما، یعنی چیزهای حسی می‌بینیم، طبق اون نگاه می‌کنیم و انتباه می‌دهیم. اما شنوایی نه، گاه یه چیزی را می‌شنوند، از اون چه می‌شنوند از یک به هزار می‌روند، از یه مطلب محسوس که می‌شنوند به صدها مطلب نامحسوس می‌برد. خود این که اساساً افلا یسمعون، آیا استماع نمی‌کنند؟ خود این استماع و تأکید در باب غیبت، اون شدتی که در مسئله غیبت وجود دارد، مثلا در باب تذکر به شرکت در غیبت، مستمع الغیبه احد المغتابین، اون کسی که استماع غیبت می کند یکی از دو غیبت کنندگان است. یا در باب مثلا اصوات و بعض از صوتهایی که در شرع مقدس مجاز نیست شنیدن، اینها استماع آن مطرح می شود، استماع الغنا مطرح می گردد، ابصار الغنا مطرح نمی شه. خود اون تأثیر شنوایی، اون که به گوشم در آواز اوست، اون تأثیری که این شنیدن میگذارد در وجود انسان، از محسوس به یه محسوس هوا رو در میگوردد و در بر میگیرد، یا رتبه بالاتری نسبتا به حس سامعه میبخشد. حالا در میدان این نیستم که از جهت فیزیولوژی و طبیعی هم قضایا اینچنین است، یعنی شما ابتداعا آخرین حسی که در بدنتون از کار میفتد حس شنوایی شماست. این مسئله مطرح می‌گردد، اگر کسی وضو دارد، حالا یه حالت یقظه‌ای براش میاد، یه حالت سنه‌ای به اصطلاح پینکی یا چرتی برای آدمی حاصل می‌گردد. میگن آ وضو باطل شد یا نشد؟ یکی از نواقض وضو نوم و خواب است. آیا وضو باطل می‌گردد با یه سنه و چرت زدن یا نه؟ میگن تا زمانی که چشمت ندید اما گوشت شنید ایرادی ندارد، وضو درست است. اما اگر گوشت نشنید وضو باطل است. آخرین عضوی که از کار می‌افتد شنوایی است و اولین عضوی که به کار می‌آید با شنوایی است. اول شما رو صدا میزنن میشنوید، بعد چشمتون باز میکنید میگن نمازتون قضا شد. این رابطه بین شنوایی و بینایی، ابتداعا شنوایی است، اونگاه بینایی به کار میآید. بدین جهت میبینیم در قرآن کریم خداوند سبحان سمع رو مقدم داشته است. یه جمله دیگه هم بگم که تکمیل این بحث باشه، نمیخواستم به این گستردگی صحبت کنم، و اون این است که به هر حال اساسا ما داشتن شنوایی ارزش فقهی و حقوقی بیشتری هم از داشتن بینایی دارد. ما از شروطی که در باب قضاوت برای قاضی در شرع مقدس اسلام داریم در کتاب القضا آن است که قاضی میتواند نابینا باشد، اعما باشد. ابن ام مکتوم از قضاتی بود است که چنین حالتی را داشته است. مثلا فرض بفرمایید بودن کسانی که در تاریخ اسلام هم در صدر اسلام این حالت را داشتند، اما قاضی نمیتواند ناشنوا باشد. قاضی ناشنوا حق قضاوت ندارد، اما قاضی نابینا حق قضاوت دارد. این تقدم رتبه سامعه بر باصره است. یه چنین وضعیتی وجود دارد. میبینیم خداوند سبحان در قرآن سمع رو بر بصر مقدم میدارد. حالا اینجا عزیزان اگر بخواد کسی وارد میدان اخلاق باشد، بحث دارد اینجا که این سامعه چه میکند و تأثیر گناه در شنیدن چیست و چه آلودگی های روحی که از طریق این گوش و حواس سامعه برای انسان می آید و چه تأثیراتی یه حرف رو می شنوید. یه جمله رو براتون میگم، اینی که شرع مقدس میاد بایکوت میکند بعض از شنیدنی ها را، میگه جان برادر وجود مقدس امیرالمومنین هیچ کس نگن. وقتی که در اون خطبه اون مرد اومد و گفت آقا بگو برای من ای امام المتقی راز بکشا یا علی مرتضا، ای پسر سوء القضا و حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای و آبو زم چه دیده ای. وقتی آقا را به سخن در آورد بگو وصف متقین واصف لی المتقین امام ایستاد اتق الله تقوا داشته باش خداوند با متقین و محسنین است، تمام کرد. امام فرمود جمله را، اون مرد گفت آقا ما شکین هم نخواستیم، ما از شما خواستیم بگویی متقین چی هم چنی انظر علیهم که من ببینم اهل تقوا را، بدین شیوه از تو خواستم. امام دید نه این طالب است، این اهل معناست، اهل شنیدن است و این خصوصیات ائمه علیهم السلام است که مطلب را ارزان نمی دادن. تا طالب نمی دیدن سخن نمی گفتن. این سخن شیوه است در قصاب و مجان بی کشنده خوش نمی گردد روان. وقتی که می دیدن طالب است اونگاه لب رو باز می کردن. امام علیه السلام تکه داد به استوانه مسجد و شروع کرد به سخن گفتن، هم به سنا اعلامی کرد اما المتقین هم شروع کرد. اینها در دنیا معیشتشون اینطوری است، اهل تواضع هست، اهل اقتصاد هست، نشی هم متواضع، عادتشون چنین است، ملبسشون اقتصاد است. یکی شروع کرد امام اون حالت اعتدال اهل تقوا رو مطرح کردن تا رسید به اینجا که اینها وقتی که نگاه میکنی بر وجود خودشون یه حاکمیت خاصی دارن. اینها وقفو اسماءهم عند العلم النافع لهم، اینها گوششون رو میسپارن به اون که برای اینها نفع دارن، اینها گوششون رو به هر چیزی نمیدن. اینها میدانن من از خائل ناطق فقط ابده، هر کسی گوش به هر صدایی میدهد عبادت او کرده است. این کان ناطقا عن الله فقط عبد الله و این کان ناطقا عن الشیطان فقط عبد الشیطان. اگر سخنگوی خداییست عبادت خدا کرده، اگر سخنگوی شیطانیست عبادت شیطان کرده. این اثر سامعه چیز عجیبیست در بین روایات و در بین دستوراتی که داریم از ائمه علیهم السلام بود مراقب بود. خداوند سبحان در اینجا سمع رو مقدم فرمود، اونگاه بصر رو مطرح کرد. این دو کانال قویه اطلاعات و کسب دانش برای انسان از منابع اولیه شناخت. خب به دنبال اون فرمود والافعده. کلمه افعده در قرآن جمع فعاد است. فعاد در خود وقت عرب به معنای قانون و اجاق، اجاق آتش در کلام عرب فعاد میگوند، از ماده تفعد به معنای تفقد و آتش افروزی است. فؤاد در لغت این معنا را دارد و در اصطلاح قرآن فؤاد به معنای قلب و دل هر دو به کار برده شده است. یعنی معادل قلب و معادل عقل فؤاد در وجود انسان در قرآن کریم به کار بسته شده است. حالا گاهی مراد از افعده دل است، یعنی خداوند فؤاد رو میگه و دل اراده میکنه. در اون دعا زیبا میخواد و افعده تو عارفی نمیک فاز احضر امین الله میخوانی و افعدت العارفین نمیش فاز احضر. خدایا دلهای عارفان به حضرت تو اینهای شومی دارد، یه عشقی نسبت به تو دارد. اونجا که عشق در اون موج میزند اون فعاد است. این فعاد عجب گنجی نیست، خدا اینو به انسان داده است، به دیگران نداده است. در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و بر آتش به همه عالم زد. بر تماشای رخت چشم ملک تاب نداشت، این آتش شد و در آب و گل آدم زد. این شور و این سوز و این عشق خاصی که در وجود انسان‌ها نسبت به خداوند سبحان وجود دارند اینو ملک ندارند، ملائکه عشق ندارند، ملائکه سوز و گداز ندارند به خداوند سبحان، دیگر موجودات ندارند. این شاید به نظر بعض از بزرگان همان امانتی باشد که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض. به نظر بعضی ها 13-14 معنایی که برای امانت گفتن یکی از اون معانی همون سوز و سازی است که الهی
سینه آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل افسرده غیر از آب و جنس. فؤاد آن کسی دارد که در میدان عشق خداوند سبحان و در میدان دلدادگی و حضرت هر سوز و ساز دارد، اون حالت اقبال و ادبار را دارد، اون حالت خاص ارتباطی را ایجاد می کند. این یه معنای فؤاد در قرآن است. یه معنای فؤاد در قرآن به معنای عقل و تعقل، دستگاه تعقل و به اصطلاح ادراکات رو که آغاز می شود در منابع شناخت فؤاد است، یعنی شناخت های عقلی. اون که انسان می بیند و اون که می شنود اینها میاد به اصطلاح با این مسئله پدیده عصر کامپیوتر می تواند این گونه گفت که ما ورودی که داریم، عمده ورودی ما به اصطلاح مانند کامپیوتر که ارتباط از خود ماست، بینایی و شنوایی ماست، اونگاه این اطلاعات دیدنی ها و شنیدنی ها چی میشه؟ اینها میاد وارد پردازشگر یا سی پی او میشن. سی پی او پردازشگر ذهن ماست، افعده ماست. اینها اطلاعات خام رو میگیریم و اونگاه شروع میکنیم به پردازش اینها. ول افعده، ما قرار دادیم برای شما سم را بسر را انسان ها بشنوید، انسان ها ببینید، اونگاه این دیدنی ها و شنیدنی هاتون رو از دست ندهید، اینها رو بدید به افعلتون، اینها رو بدید به فعادتون، اینها رو بدید به تعقلتون. حالا اینها رو چه بکنید؟ اینها رو بپذید. خود فعاد یعنی اجاق، در ماده اجاق پختن وجود دارد، در ماده اجاق زیر و رو کردن وجود دارد، سوختن و ساختن وجود دارد. فرمود این اطلاعات رو بدید به مغزتون، اینها رو بدید به اون قوای عقلانی و ادراکات درونیتون، اینها رو تحلیل کنید، اینها رو بپذید، از اینها خام استفاده نکنید. زود یه چیزی شنیدید عمل کنید، زود یه چیزی دیدید قضاوت کنید، در اینطور نباشه. اینها رو بدید، خوب تحلیل کنید، خوب پردازش کنید، مواد خام اون رو پخته کنید، اونگاه یه استفاده عالی و بهینه بفرمایید. این میشه دو طریق شناخت انسان، شناخت حسی و شناخت عقلی و درونی که خداوند سبحان در اینجا در این آیه شریفه مطرح میکنه. فرمود ما به شما چنین کردیم، دادیم این ابزار را، لعلکم تشکرون. حالا قبل از اینکه شکر نعمت را عرض کنم، به لحاظ اینکه تکلیم باشد سخن، به هر حال ما یه شناخت حسی داریم. ابتداعا بگید اگر دقیق مطرح کنیم، یه شناخت فطری داریم. بین از شناخت فطری یه شناخت حسی داریم، یه شناخت عقلی داریم، یه شناخت قلبی داریم، که اون شناخت قلبی تکمیل و تکامل و اساس اون بر اساس نزل به روح العمین علا قلب کلت کن من المنظری، بر اساس شناختیست که از چراغ وحی نورانیت میگیرد. اون شناخت قلبی دقیق سرمنشه اون وحی است که هدایت حسی، هدایت عقلی، تکمیل اون با هدایت تشریعیست. اگر نباشد اون چراغ ماورای این دو، اینها کمیتشون در خیلی از مسائل لنگ است. این مجموعه منابع شناخت است. یه جمله بگم قبل از شکر باستم عزیزان و خلاصه کار در همین شکرشم افتاده است، لعلکم تشکرون، که این منابع باید عزیزان فعال باشه. یعنی این گوشم، این چشمم، این تعقل، اینها باید فعال باشه. یه وقت بحث این است که شما گوشتون خوب بسنید اگر مشکلی داشت برید بشوید، یه وقت بحث این است که شما چشمتون اگر مشکل داشت به عینت به اصطلاح به دکتر چشمپزشک مراجعه کنید، بحث این است که اینها ظاهرشون درست نگه دارید. یه وقت من جان برادر بحث این است اگر این چشم میخواد درست کار کنه، سر شب عزیزی هم جوانی زنگ میزد که راه من از دست چشمم خسته شده، دوست میدارم که چیزی را نبینم. عرض کردم شما اینو دوست نداشته باش، دوست داشته بود، دوست داشته باش که این چشمت کار کند، اما بصرت در خدمت بصیرتت باشد. تو این رو بخواه از خداوند سبحان و برو این خط کار کن که اگر چشم سرت میبیند، اون که میبیند بدد به چشم سرت. اگر چشم سر دید، اونگاه چشم سر مقدس خواهد بود. عمده این است که انسان بتواند کاری بکند که این چشم دچار اختلال نگردد، این گوش دچار اختلال نگردد. و خدا میداند همان گونه که امام الان اشاره کردم، وجود مقدس مولا الموحدین فرمود این چشم وقتی درست کار میکند که غزو ابصارهم اما حرم الله علیه، هنگامی که این چشم ارزان به حرام و خدا دوخته نمیشود، هنگامی که این چشم اونجا که خدا گفت بنگر می نگرد، اونجا که خدا گفت ننگر نمی نگرد، و این گوش سامان چیزیست که خدا بخواهد، این دو کار خودشون می کنند، سعال و قدید. این دو در خدمت افعده خواهد،
هنگامی که اندیشه و فکر رو بردی در واقعی که تفکر و ساعته خیر من عبادت سبعین سنه، یه ساعت فکر درست و حسابی برابر با 70 سال عبادت از خیلی از بزرگان و اهل دل. اینها هنگامی که سحر برمیخواستن و میدانستن دناب سوز که سوز تو کارها بکنن، نیاز نیوه شدید دفع صد بلا بکنن، عطا به یار پریچهر عاشقانه بکش که یک کرشمه او دفع صد بلا بکنن، اینا وقتی برمیخواستن قبل از اینکه تهجدشون بکنن بخوان بایستن دوگانه در یگانه بگذارند، اینها مینشستن یه ساعت بیشتر کمتر فقط فکر میکنن. اینا فقط مینشستن ذهن خودشون رو، فقط اون قوای فکری خودشون رو فعال میکردن با تفکر سیر درونی، با سیر درونی. این باش بیگانه، این خدا میدانه عزیزان ما با این مسئله بیگانه ایم. ما با اندیشه در درون سنوری هم آیاتنا فل آفا و فی انفسهم، با اراعت الآیات در نفسها ما کم آشتی کردیم و کم آشنا هستیم. برحال گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. اگر بتوانیم خود را در خود پیدا کنیم، اون سیر درونی را داشته باشیم، این بحث که به دیگه میشه. فرمود اینا رو دادیم به شما لعلکم تشکرون، چی میخواید؟ اینها رو باشد که شما شاکر این نعمت الهی باشید. اغلای عالم از دیرباز گفتن، کافرشون گفته است، مسلمانش گفته است، مسیحیش گفته است، یهودیش میگوید، همه میگویند، هر عاقلی میگوید شکر منعم واجب است. اگر کسی بر شما نعمتی داده است شکرش واجب است، اگر پدر است واجب است، اگر برادر است واجب است، اگر حکومت است واجب است، اگر رعیت است واجب است. شکر منعم واجب عقلی است. خب جان برادر، شکر منعم دو چیز میخواد، یک شناخت منعم، دوم شناخت نعمت. باید انسان اول نعمت رو بشناسد، اونگاه منعم هم را بشناسد تا بتواند شکر کند، و الا شکر مستاق خارجی نمییابد. لعلکم تشکرون در قرآن هر جا داریم دقیقا دعوت اینه که برید نعمت ها را بنگرید، ببینید چی نعمت است برای شما خدا آفریده است، چی نعمت است، چه چیزی در بهزیستی انسان، چه چیزی در بهداشت وجود، روح، روان، جان آدمی نقش دارد، چه چیزی مضر است برای انسان. اینها رو بشناسید، کلاسه کنید، دسته‌بندی کنید، اونگاه شروع کنید شکر منعم. اونگاه منعم را بشناسید چیست. حالا وقتی نعمت رو شناختید و خدا رو شناختید، بعد یه جمله عرض میکنم در این شب مبارک و در این روز مبارک عزیزان، اقل ما یلزمکم الله از امیر المؤمنین در نهج البلاغه صلوات خدا بر او باد، اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الله تستعینوا بنعمه علی معاصی، کمترین چیزی که خدای آفریدگار از شما انسانها میخواهد، کمترین چیز آن است که با نعمتهای او به سوی معاصی او نروید، با نعمتهای او معصیت او نکنید. تصور دارد میشه انسان معصیت خدا بکند به غیر نعمت خدا؟ میداند هر معصیتی که میکنید با عین نعمت خدا معصیت میکنید، با عین نعمت خدا مقابلش نیستیم، شمشیر را از رو میبندیم، با عین نعمت دارید به جنگ در میاییم. فأذنوا بحرب من الله فتعبیر قرآن، به حرب با خدا برمیخیزید در بعض از موارد. فقط نقطه کار اینه که غفلت هست، خدا نکند احراد باشد، جهد باشد، بهتر یجحدون نباشد، قاتلون باشد و غفلت باشد که علالقاعده این است برای ماها. فرمود لعلکم تشکرون، دادین این کانال ها را که شما به شکر نعمت خداوند سبحان بپردازید، بدانید خدا با شما چه کرده است، چی داده است، چه راه ها داده است، چه شناخت ها داده است، چقدر توانمندی داده است، چی میتواند محدود کند ذهن بشر را، چه کسی میتواند حد برای تفکرات انسانی باشد. میتونیم بگیم بشر ذهنش این مقداره؟ بابا فیزیولوژی مغز هنوز هستن صاحب نظران در محفل و مجلس، فیزیولوژی مغز هنوز برای انسان شناخته شده نیست، برخلاف پاره دیگر از اندام ها. 12 میلیارد سلول رو بشر نمیدونه چه مقدارش کار میکند در طول عمر، چه مقدارش کار نمیکند، اینها زاپاس است، پسنداز است، چیست هنوز نمیدونم. مجموعه داروهایی که برای درمان مشکلات روحی و روانی داده میشه سوال کنید ببینید میشه ایستا بیشتر میشه، شناخت نیستون تعدد دارو هم نداره. خب این وضعیت وجود دارد، این ذهن نامتناهی از باری تعالی داده است. بنگرید، بشنوید، فکر کنید، لعلکم تشکرون، شما رو به شکر میرساند این فکر رو اندیشید، این استفاده درست از گوش، این استفاده درست از بینایی و شنوایی و استفاده درست از تحلیل و تدبر شما رو می رساند به اونجا که به هر حال به مقام شکر خاضعانه در قبال خداوند سبحان زانو خواهید. هر مقداری از اینها بیگانه باشید از ولی نعمت بیگانه و از خداوند سبحان تا خدا و عظمت امیر المؤمنین به ما اون توفیق رو عطا کن که از جمیع نعمتهای تو بهترین استفاده ها را بنمایی. خدا یا ما را با شکر نعمت خیش آشنا بگردان. الم یرو الطیر مسخرات فی جب السماء ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. خداوند سبحان اشاره به آدمی فرمود، کانالهای علم انسان رو مطرح کرد، نعمت دانش رو به بشر مطرح کرد، اندیشه بشر رو مطرح کرد، اونگاه میاد یه بحث دیگه رو مطرح میکنه که رابطه این دو بحث خیلی جالب و زیباست. الم یرو الطیر، آیا نمی نگرید به این طیور و این پرندگان آسمانی؟ مسخرات فی جو السما، که اینها رو خدا چگونه مسخرشون کرده است در جو آسمان، در فضای لایتناهی اینها رو خدا چگونه قرار داده است؟ اینها ما یمسکهن الا الله، امساک نگه داشتن با قدرت است. آیان عزیزان از صبح امساک کردید تا افطار، یعنی قدرت میخواد، شوخی نیست. خیلی زمینه ها براتون بوده است در خیلی از جهات، اما در این حال اون قدرت هست. تصمیم گرفتید نه چیز رو حداقل به ظاهر و خیلی چیزها رو در باطن از ابتداء سحر تا افطار ارتکاب اون نکنید. شما میشید ممسک، امساک کردید، خودتون رو نگه داشتید با قدرت. ما یمسکهن، خدا اینها رو عامل دیگه جز خدا نگاه نداشته است. حالا نکته که خدا من اشاره می کند در اینجا و تذکری که می دهد، به هر حال این قضیه هست عزیزان، مطلبی که برای ما خیلی تکرار میشه دیگه قرب نداره. این از مشکلات بشری است، این از حالات روحی ماست. اولا گاه یک کسی رو که خیلی می بینیم داریم در روایات اخلاقی ادبا شعرا اومدن اینو به شعر کشیدن که به هم امیرالمومنین هم در اون ابیات داره گاهی بزن از خانم رو بیرون، گاهی نبیننت اهل ایام، گاهی اهل دیار نبیننت، گاهی برحال قدری فاصله بگیر، تو قرب من لاوتان یه قدری فاصله بگیر، برو اون طرف. میدینی چه میشود؟ اگر بری اونگاه قدرت میدانن، اونگاه میدانن قضایا چیست. یه مدتی که نبودی اون حالت یکنواختی به هم میخورد. فعلا اون حالا اون شاعر آمده است به شکل شاعرانه قضیه رو مطرح کرده است. فعنی رأی تو شمس زیدت محبتا علی الناس ان لیست علیهم بسر مدی، زیادت و طول و مقام المرء، این شعر اینه میتونم بلشم بخونم، و طول و مقام المرء فی الحی مخلف لهی باجته فقطر تتجددو. انسان وقتی زیاد میمونه تا اهل عائلش که نمیشه، یه قدری برد نو میشه. من خورشید را دیدم که چون همیشه بر مردم نمیتابه، وقتی طلوع میکنه مردم خوشحال میشن. اگر خورشید همیشه بود از طلوعش کسی خوشحال نمیشه. بس بیان شاعرانه گفته است، اما درست گفته است. ما انسان ها یه چیزی رو که همیشه برامون وجود دارد، یعنی ما چه میفهمیم که اکسیژن چه چیز خوبی است؟ وقتی میگیرند این درست سریغم نشد برام، معیار کار سریغم است. وقتی اینو گرفتن از دقیقه اول گذشت دست و پا شروع کردیم و زدن، بعد میفهمیم اکسیژن چه چیز خوبی است. وقتی نیست اونگاه متوجه میشیم که تضادها چیست. یه چیزی که همیشه نیست برای ما غفلت موجب میشه که به عظمتش پی نمیبریم، به عظمتش پی نمیبریم. خدا میداند یه ذرائعی در ما وجود دارد. باز اون طرف قضیه هم هست، البته این کس کردن انسان نقدی نامتعادله، اصلا انسان از ماده نوس و نوسان یکی از معانیش موجود نامتعادل یکاه در شناختاش و در دقتهاش کم دقت هست. یه چیزی هم که باز خیلی نمیبینیم، از دل برمد هران چه از دیده برمد، از دل برمد هران چه از دیده برمد. یه چیزی رو که زیاد میبینیم جایگاه درستی ندارد، یه چیزی رو که باز زیاد نمیبینیم جایگاه درستی ندارد. این از مشکلات ماست که باید اینو تعادلش داد، اینو کنترلش کرد و حاکم باشیم در روحمون و روان خودمون و اون شناختهای دقیق تثبیت شده رو در جانمون زنده کنیم. این نکته است. حالا خداوند سبحان در اینجا به این قضیه مطرح میکند، آیا شما نمیگرید به این توی خب ما دیدیم این پرندگان میپرن میرن میان و میگیم حالا چیست دیگه، اینا برات باید بپرن، اگر نپرن اینا مشکل دارن. این پرندگان به ذهن ما چیز خاصی زنده نمیکنن، اما اون کسی که میاد جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، اون که میاد با فؤاد کار میکنه، با سمع و بصر کار میکنه با پرندگان و بعد دقت میکنه به اینها، اینها چطور بر جاذبه زمین غالب میشن، اینها به چه شیوه این پرنده بلند میشن، از این سو تا اون سو رو هوا یک هفته پرواز میکند، نه میخورد نه تکان نه مینوشد، خوابش هم رو هوا میکند، داره پنجرهش هم میکند، مهاجرم هست، چیکار میکنه تو هوا؟ این انرژی کجا حاصل شد؟ این چگونه تنظیم کرده است که برای یه هفته سوخت دارد رو هوا، دارد میاد از مدرن ترین به اصطلاح فانتوم های جنگی ما، از مدرن ترین هواپیما هایی که انسان ساخته است، سوختش منظمتر، کاملتر، دقیقتر، کم خطرتر، بی‌ضررتر، محیط زیست هم آلوده نمی کند، مشکلات هم ندارد، سر صدا هم ندارد، دیوار صوتی هم نمیشه کند. این چطور داره درک می کند با این شیوه حرکت میاد؟ خداوند چه خصوصیتی به حیوان داده است؟
بدن این رو دوکی شکل به گونه‌ای قرار داده است که عالی‌ترین شکل برای شکافتن هواست. خداوند سینه اون رو به گونه‌ای قرار داده است که قشنگ مسلط بر هوا سوار میشه رو هوا. قشنگ سوار میشه رو توده‌های هوا. بالهای این رو خداوند چیزی که سبک مثل پر سبک است. خداوند بالهای این حیوان رو به گونه‌ای توخالی قرار داده است سبک، کمترین جرم و کمترین حجم و عالی‌ترین شکل ممکن برای حرکت را دارند. عضلات این بالها رو خدا به چه شکلی قرار داده که اینها با یه حرکت چگونه به تعبیر قرآن صافات یکبر، اینها یه صافاتی دارن، یه قبضی دارن، یه بستی دارن، با این شیده ها سر می کشن این سو اون سو، با این عظمت و جلال این صبح خداوند سبحان رو به نمایش می گذارن. اون انتهای دومشون به خدا قرار داده است که هر مانوری بخوان حرکت تاکتیکی بکنن سریعا جهتشون به اون عوض کنن، مانند دوم هواپیماها و خیلی از پرنده هایی که ما می سازیم برحال اقتباس کردیم از این حیوان ها. اساسا این شیوه کار این پرندگان به این جدی که اینها ایجاد کرده است خداوند براشون اولا میگره و علته آیا نگاه نمی کنی؟ اینها را عوامل مادی نیست، چه عوامل اینها چه قانون علیتیست که اینها را چنین کرده است؟ مسخرات فی جد السما ما ينفقون الا لله، باورتون باشد اینها فقط حافظ صلح خداست، اینها نقش زیباییست که نقاش وجود با دست توانمند خویش تصویر کرده است. ان فی ذلک لآیات لقوم من یؤمنون، خدا در این زیبایی ها و جمال ها آیاتی قرار داده است، اما برای اونها میشه اهل دل باشن. اگر اهل دل باشن از پریدن یه پرنده یا حالی به اینها دست میدهد. اونها که اهل معرفت هستند، اینها از کوچکترین از برگ گل برشن حالی دست میدهد. اینها خدا را میجویند، اینها احساس میکنند از این جامیز به خدا راهی هست. اینها چنین دیدی دارند. فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون والله جعل لكم من بیوتکم سکنا. حالا قبل از این جایه بعدی رو بگم باشد انشاءالله فردا شب خواهیم گفت خدمت عزیزان بحث اساسی های شریف رو. ارتباطی که گفتیم خدمت سمران گرامی وجود دارد، اونجا خدا بحث اندیشه رو مطرح کرد، سمع و بصر و افعده لعلکم تشکرون. بعد به دنبال اون اولا یرو الی الطیر، کشید ما را برد با آسمان ها خداوند صبح. به هر حال به ذهن بعضی ها اومده که بین این دعای این ارتباط وجود دارد که طیران مرغ دیدی توز پای بست شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت، این طیران اون طیران هر دوش طیر است. دارد امیر المؤمنین در بعض از عبارات خودش رو اندیشه طائرانه خودش رو مطرح میکنه در رحمت الرحمن، اون پرنده فکر خودش رو، اون پرنده خیال خودش رو مطرح میکنن. اون تشبیهات رو داریم در مثال معصومی، خود انسان اون تیر آدمی یه تیر است، این یه تیران است. اگر این درند خویی به طبیعتت برانی همه عمر زنده باشی در روان آدمیت پر خواب و خشم شهبت شغل است و جهل و ظلمت حیوان خبر ندارد به جهان آدمیت. خدای با آبروی امیر المؤمنین توفید تدبر بیشتر در آیات نورانی قرآن رو به حق علی به همه ما عنایت بفرمان. خدایا ما را در دنیا و آخرت از دامن قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت دور مگردان. الله جعل لكم من بیوتکم سکنا. به دنبال این خداوند نعمت دیگری رو مطرح می کند که تفسیر اون انشاءالله خواهیم گفت، قرار دادیم برای شما از بیوتتون سکن، ما برای شما سکنا قرار دادیم. انسان ها زمین رو ما برای شما مسکن کردیم، ما سکونت برای شما در زمین دادیم، به شما بیوت دادیم در زمین به نعمت آرامش بیت. خداوند اشاره می کند جعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم زعمکم. همه فقط شهرنشینا سهم ندارن، اشاعر رو باید خدا مطرح کنند، بیابانگردها رو باید مطرح کنند، به خانه اونها نیز اشاره می کند، به خانه مسافران قریب بیابان نیز اشاره می کند. و اونگاه ادامه بحث است که با امید حق فردا شب محضر مبارک عزیزان تشمیل مطالب رو به سن مبارکتون خواهیم رساند. صلوات و سلام شام اول بعد از شهادت وجود مقدس مولانا مهدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است. شخصیتی که این میدان تهران رو تا اوجش پر کشیده رفت دست تا اونجایی که فکر ما رو میتواند تصورش بکنه، تا اونجا پر زده است که برها خیلی اوج گرفتن، خیلی اوج رسیده است به اونجاهای بسیار شیرین آفرینش رو وجود رسیده است به اون مرتبی که مفهوم وجود براش جایگاه خودش رو پیدا کرد. اگر یه مقداری عزیزا کمی وقت بگذارید، کمی از این جلودا رو مشغله زندگی مادی کمی هم بزنید گاهی، سری بگید تو این اقیانوس بیکران و وجود مقدس امیر المؤمنین عقل بار کنید، ببینید گاهی در لابلای این خطبه آقا طاووس رو دارد توصیف میکنه، چطور طاووس توصیف در نفسی ما یه خطبه دارد امیر المؤمنین فقط توصیف طاووس هست، از طاووس علی به کجا می خواهد برسد در از ذهن مشهر چیست حالا بماند دیگه گاهی وارد می شود در بعض از حیوانات این آقا شبوی مدرک کن یه مرتبه ببینید داورای خطبه پایان خطبه وسط خطبه از لابلای این بحثی مرتبه می کشد بالا، یه مرتبه می برد به یه جایی که برات جهان قریبیست که برای علی خیلی آشناست در یه بادی می برد بلیت می کند تو اون بیابانی که او آشناست و بگید چه کدار چی دارد می کرد به سر علی داد چی فهمت علی که من غریب بیچاره مونده من اینطور سرگردان تو این بیابان معرفت بده وقتی بذارید عزیزان نگاهی بکنید گاهی هم ترجمه یه روان برده از خطبه وجود مقدس امیر المؤمنین در نهج البلاغه اما این موقع سال میشه من عرض کردم تقاضا کردم خدمت دوستان اما نمونه که دیشب در نصایح خود امیر گفتیم الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، حواستون شیعیان من مسلمون ها نسبت به قرآن باشه مباد دیگران بیان گوی سبقت در عمل به قرآن را از شما برو باید شما شعارش بدید و همینطور کلمات نورانی خودش چطور باید بود یه انسان مسیحی بیاد بنشیند 18 سال عمرش بگذرد 18 سال عمرش بگذرد بعد بنویسد علی شهسوار اسلام گابریل دانگری من مسلمان 18 ماه تو علی فکر نکرده باشم 18 ماه فکر کلام است تعابیر عجیبی دارن بعد از غیر مسلمین در خصوص نهج البلاغه علی المؤمنین صلوات الله خدا بس به آبروی علی علیه السلام توفیق و آشنایی بیشتر با کلمات امیر المؤمنین رو به همه ما عنایت بفرمایید. من توصیه میکنم مجیدن مخصوصا به همه سروران گرامی تمام سروران و مخادیم معظم که ارادت خدمت همه بزرگان دارم مخصوصا به جوانان و نوجوانان عزیز توصیه می کنم که اگر می خواهی قدید در این چیز ذهنتون نسبت به دین خدا باز بشه برید سراغ نهج البلاغه، قدر افق فکرتون رو با افق اندیشه های علی نزدیک کنید، یعنی نقدی بزنید به درون نهج البلاغه، خدا می داند میاد از سر سراغ می جوشد برد تا بجوشد آبت از بالا و پس آب کمی و تشنگی آور به دست، اون تشنگی در کلام علی رو اگر به دست بیارید خدا میداند عوض میشه اندیشتون، فکرتون اصلا تاری پیدا میکنه، روش پیدا میکنه، شیوه های فکر کردن رو یاد میگیرید، خیلی مهم است انشاءالله. خب امشب شبیست که به هر حال ما باید از ظاهر از مصیبت بزرگ دیدن بذاریم خدمت عزیزان، اون مصیبتی که دیگه چطور من نمیدانم فرزندان علی علیه السلام اینها تونستن این کار رو انجام بدن و اینها چیونه توانستن این جسم نازنین پدر رو در درون قبر رو بگذارن و در روی اون جسم نازنین خاک بریزن، من نمیدانم چه گذشت در قلب اثر علیه السلام. قال محمد ابن حنفیه فرزند امیر المؤمنین محمد حنفیه میگوید ثم اخذنا فی جهازه ای لیله شب چه شد ما شروع کردیم بابا رو تجهیز کردن برای دفن و کان الحسن علیه السلام یغسل برادرم حسن غسل میداد بابا را و الحسین صلب الماء و برادرم سید الشهدا آب میریخت فکان لا یخراج الا من یقلبه، من خودم دیدم نیاز نبود جنازه و بدن پدر رو کسی این طرف اون طرف کنه، من دیدم بلکان یتقلب کما یرید الغاص و یمینم، یک کسی دیگه که ما نمیدیدیم جنازه یعنی ناییسو و رسولی کرد و اینها قصد میدن آیا جبرئیل هست آیا میکائیل هست. فکانت رائحته اطیب من رائحت مصر و العنبر، علی یه بوی دیدار که از هر مصر و مشی معطرتر بود این بدن مبارک بود. ثم ناد الحسن و اخته زینب، برادرم از مجتبا صدا داد خواهرم زینب و ام کلثوم را یا اختا حلمنی به هنوت جد رسول الله، اون هنوت جدمون رسول خدا رو که جبرئیل از بهشت آورده بود یه بخش از اون رو خود پیغمبر داد به صدیقه طاهره، یه بخشش هم خودش استفاده کرد و فاطمه یه بخش از اون رو به علی داده بود، اون رو بیاورید. فبادرت زینب مسرعتن حتی اتت به قال الراوی فلما فتحت فاحت الدار جمیع الکوفه، وقتی باز کردن این هنوز بهشی رو بوی این تمام کوفه رو گرفت، یه وضع خاصی پیدا کرد. ثم مزروها علی السعیر، غسل تمام شد، آنگاه جنازه بابا را بر روی سریر و تخته قرار دادیم و تقدم الحسن و الحسین الى سریر، دو برادرم حضرت مجتبی و سید شهدا جلو و مقابل سریر و جنازه را گرفتند. آنگاه اینها بلند کردند و وصیت بابا عذرخواهی میکنند، اینها مؤخر جنازه را مؤخر سریر را گرفتند، این دنبال را گرفتند و جلو و مقدم سریر را رها کردند به توصیه پدر. دیدیم ازن مقدمه و قدیانته فقط ولای را حامله، دیدیم مقابل جنازه بلند شد اما باز نمیدیدیم کی جنازه یعنی را دارد از جلو میبرد. و کام حاملا من مقدمه جبرئیل و میکائیل، این دو ملک خدا دارن ولی خدا را میبرند. فهم تمام مرد به شیعن علامت که الارض الا از مقابل هر درختی که میگذاشتیم، از مقابل هر شجری که میگذاشتیم، میدیم درختان برای جنازه یعنی تعظیم می کنند و وداع با علی دارند. خرج السرير من ماء لباب کنده فحمل ما اخره و سارا یتبعان مقدمه، با همون چی رفتیم. بعد محمد می گوید تا اونجا که فلم ننتهینا الى قبره و ازا مقدم السرير قد وزع، رسیدیم به اونجا که موضع قبر علی بود، دیدیم مقابل تابوت و سرير پایین آمد. فوزع الحسن مؤخره، آنگاه برادرانم جنازه را پایین نهادند. ثم قام الحسن و صلى عليه و الجماعه خلفه، برادرم مجتبی در اونجا بر جنازه پدر نماز گذارد و دیگران در پس او نماز گذاردند. فکبر سبعا کما امره به ابوه، هفت تکبیر گفت همان گونه که پدر گفته بود. آنگاه کشفنا التراب، طبق دستور پدر اون موضع رو ما شکافتیم. اذن نحن به قبر محفور، دیدیم یک قبری از قبر آماده است و لحد مشهور یه لحدیست که برداشته شده است و دیدیم بر روی اون کتیبهیست، کتیبه رو برداشتیم، دیدیم نوشته است حاضا آمد دخره لهو جده نوح النبی، این قبلیست که نوح پیغمبر این رو حفظ کرده است، للعبد صالح طاهر برای بنده صالح پاک خداوند سبحان المتحر. فلما ارادو نزوله، هنگام که خواستیم جنازه رو بدیم درون قبر، سمع او حاطفا، دیدیم یه منادی بین آسمان و زمین میگوید انزلوه الى تربت طاهره فقد اشتاق الحبیب و الى الحبیب، علی پاک را درون خاک بگذاری که خداوند مشتاق دیدار این حبیب خویش است صلی الله علیکم یا اهل بیت نمر بهم.